بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام ازهد في الدنيا يبصرك الله عيوبها در دنیا زهد داشته باش، خدای متعال عیبهاشو به تو نشون میده و تو را نسبت به عیبهای دنیا بصیر میکنه. چون حب به یک چیز باعث میشه که انسان نسبت به اون دیگه کور بشه و نبینه. آدم اگر تعلق به دنیا داشته باشه، میل به دنیا داشته باشه، رغبت به دنیا داشته باشه، این باعث میشه که انسان عیب‌های دنیا رو ندید. وقتی عیب‌های دنیا رو ندید، خب بعد ممکنه فریب دنیا رو بخوره، ممکنه زمین بخوره از طریق دنیا، همه اینها درش هست. اما اگر کسی نه عیب‌های دنیا رو دید، مشاهده کرد، در این صورت دیگه ممکنه فریب دنیا رو نخوره. مد دنیا غرت کرد بل به هر طرف کرد. دنیا تو رو فریب نمیده، تو با دنیا فریب میخوری، عیباشو نمیبینی فریبشو میخوری، فعلا دنیا حقیقت خودشو به تو نشون میده، بهت میگه من متغیر هستم، من فانی هستم، من به هیچ کس وفا نمی کنم. ان الدنیا لا یسفول احد لا یسفول شاربه، دنیا هیچ وقت برای هیچ شاربی، هیچ کسی بدون عیب و نقص و اینها تحقق پیدا نکرده. اینا رو همه دنیا با آدم میگه، فقط آدم گاهی تعلق داره اسیر شده نمیبینه، گاهی تعلق و اسارتش کمتره میبینه، عیبها رو میبینه، فریب دنیا رو نمیخوره. بحث ما در شرایط انتاج شکل ثالث بود. عرض کردیم که در شکل سوم دو شرط هست که اگر این دو شرط باشه نتیجه منتج است، و اگر این دو شرط نباشه هیئت منتج نیست. اگر این دو شرط باشه هیئت منتجه، و اگر این دو شرط نباشه هیئت منتج نیست. شرط اول این است که صغرا موجبه باشه. شرط دوم این است که یکی از مقدمتین کلی باشه، جزئیتین نباشه. درباره شرط اول صحبت کردیم، فرمان حکمت. درباره شرط اول صحبت کردیم، گفتیم که اگر صغرا موجبه نباشه و سالبه باشه، در این صورت اصغر از تحت اوسط خارج میشه، چون حد وسط ما موضوع است در مقدمتین. چون موضوع است در مقدمتین، اگر صغرا سالبه باشه، اوسط که موضوع باشه از تحت حد وسط خارج میشه. وقتی خارج شد دیگه معلوم نمیشه آیا اکبر هم از اصغر خارج است یا از اصغر خارج نیست. ممکن از اصغر خارج باشه، ممکن از اصغر خارج نباشه. مثالشو جلسه قبل عرض کردیم، الان فقط عبارتش مونده، عبارتشو بخونیم بعد وارد بحث بعدی بشیم. صفحه 260 206 بودیم، فراز 172. قال الشکل الثالث ان کان الاصغر خارجا عن الاوسط والاکبر اما خارج عنه بالبعض او بالکل، که عبارتشو جلسه قبل این تیکه رو خوندیم، لم یعرف حالهما ام متلاقیان خارجن ام متبائنان، آیا متلاقی هستن یا متبائن هستن. اقول قد ذکرنا فی ما تقدم ان شرائط انتاج هذا الشکل به حسب الکم والکیف امران، احدهما ایجاب الصغرا و ثانی کلیت احداهما، ایجاب صغرا و کلیت احداهما. بیان الاول انها لولم تکن موجبتن لکانت سالبه، اگر صغرا موجبه نباشه سالبه میشه. خب سالبه باشه و یکون الاسغر خارجن عن الاوسط، در این صورت اصغر خارج میشه از اوسط. جلسه قبل باز این عرض کردیم، گفتیم اصغر خارج از اوسط تعبیر کاملی نیست، برای اینکه در قضیه سالبه موضوع است که از تحت محمول خارج میشه. اینجا هم موضوع ما اوسطه، محمول اصغره، پس اوسط خارج است از اصغر، نه اصغر خارج است از اوسط. پس همیشه در یک قضیه سالبه اگر از طرف موضوع نگاه کنیم میگیم موضوع خارج است از تحت محمول، اگر از طرف محمول نگاه بکنیم میگیم محمول مسلوب است از موضوع. قضیه سالبه اینجوری میشه، محمول هیچ وقت خارج از تحت موضوع نیست، چون قرار نبوده که محمول تحت موضوع باشه، که حالا در قضیه سالبه ما بخوایم محمول را از تحت موضوع خارجش بکنیم. موضوع گاهی مندرج از تحت محمول، قضیه میشه موجبه، گاهی مندرج تحت محمول نیست، قضیه میشه سالبه. فالکبرا اما سالبتون او موجبه، کبرا یا موجبه است یا سالبه است. فان کانت سالبتن، اگر سالبه باشه، حصل الاختلاف الموجب للعقم، اگر کبرا سالبه باشه یعنی سالبتین باشن، اختلاف به وجود میاد، اختلاف هم باعث عقیم بودن شکل است. و هو توافق الطرفین تارتن و تباینهما اخرى، اختلاف چیه؟ اختلاف این است که گاهی از مواقع طرفین حدین اصغر و اکبر با هم توافق دارن، گاهی از مواقع هم توافق ندارن. هیئت واحده، سالبتینن، اما تو همین سالبتین گاهی نتیجه موجبه درست است، گاهی نتیجه سالبه درسته. خب اگر گاهی نتیجه موجبه درسته، گاهی نتیجه سالبه درسته، معلوم میشه که این هیئت به ما هو و این هیئت نمیتونه نتیجه واحد بده که ما از اون نتیجه رو بگیریم، باید نتیجه رو ما از خارج از این هیئت بدونیم. اگر این هیئت باشد و این هیئت، نمیگه نتیجه موجبه بگیر، نمیگه نتیجه سالبه بگیر، برای اینکه گاهی از مواقع نتیجه موجبه درسته، گاهی از مواقع نتیجه سالبه درسته. ما نمیتونیم نتیجه موجبه بگیریم همیشه و نمیتونیم نتیجه سالبه بگیریم همیشه، پس هیچ ضرورت انتاج نتیجه خاصی را ندارد. این میشه هیئت غیر منتج، هیئت دیگه منتج نیست. اما توافق، اما در اون جایی که هر دو سالبتین هستند و اصغر و اکبر با هم دیگه توافق دارن و لذا نتیجه موجبه درسته، فانه یستق قولنا لا شیء من الانسان بفرس ولا شیء من الانسان بساحل. خب انسان حد وسطه، اصغر و اکبر نوع است و فصل خود همون نوع. خب نوع و فصل همون نوع هر دو از انسان مسلوبند، اما فصل یک نوع بر خود اون نوع بار میشه. والحق کل فرسن ساحل، هر فرسی ساحل است. و اما تباؤن فکما لو بدلنا الکبرا به قولنا ولا شیء من الانسان به جماد والحق لا شیء من الفرس به جماد. خب اینجاها موضوع ما، حد وسط ما انسانه، حد وسط ما انسان است. لاش صغرا لا شیء من الانسان به فرس، این صغراست. لا شیء من الانسان به فرس، این صغراست. کبرا چی است؟ ولا شیء من الانسان به جماد، اینم کبراست. خب اصغر و اکبر هر دو از انسان سلب شدن. خب حالا که هر دو از انسان سلب شدن، آیا دلیل میشه که این دوتا بر هم بار بشن یا از هم سلب بشن؟ میگیم در مثال اول بر هم بار میشن اصغر و اکبر، در مثال دوم بر هم بار نمیشن. لا شیء من الفرسه به جماد و هذا القسم لم یذکره المصنف رحمه الله هنا لانه ذکره فی ما سبق. مرحوم علامه میفرماید که این عبارت مرحوم خواجه اشاره‌ای به سالبتین نداره، فقط اون حالتی رو بیان کرده که صغرا سالب است، کبرا موجب است. این که میگه اگر اصغر خارج از اوسط باشه، اکبر یا خارج است از او بلبز یا بلکل، این در صورتی است که موجبتین، در صورتی است که صغرا سالبه باشه، کبرا موجبه باشه. این دوتا مثالی که الان هم میخونیمشون، از رو عبارت تطبیقشون هم میکنیم، صغرا سالبه است اما کبرا موجب است. تو این فرض مرحوم خواجه بحث رو مطرح کرده، در جایی که صغرا سالبه باشه کبرا هم سالبه باشه این حالت رو دیگه مطرح نکرده، چون سابقا مرحوم خواجه فرمودن ولا قیاس عن سالبته، از دوتا سالبه قیاس تشکیل نمیشه. اونجا سابقا اینو بحث کردن، چون اونجا مطرح کردن دیگه اینجاها بهش اشاره نمی کنن و لذا فقط این حالت رو بیان میکنه که صغرا اگر سالبه باشه کبرا موجب باشه ممکنه نتیجه نده، یعنی نتیجه یک حالت واحد نتیجه نمیده، نتیجهش مختلف است در شرایط عامه. همون اول بحث قیاس در بحث شرایط عامه این رو مطرح کردم. خب و ان کانت موجبتن حصل الاختلاف ایضا، اگر کبرا موجب باشه بازم اختلاف به وجود میاد. اونجا بالا گفت و ان کانت سالبتن حصل الاختلاف، حالا میگه و ان کانت موجبتن باز حصل الاختلاف، اگه کبرا موجب باشه بازم اختلاف به وجود میاد. خب اختلاف به وجود میاد یعنی گاهی اصغر و اکبر با هم توافق دارن، گاهی اصغر و اکبر با هم توافق ندارن، تباین دارن. اما مع التوافق فلانه یصدق لا شیء من الانسان بفرس و کل انسان حیوان، صغرا سالبه کبرا موجبه، حد وسط ما انسان، موضوع در مقدمتین. در این صورت خب صغرا سالبه کبرا موجبه، نتیجه موجبه درسته، ول حق کل فرسن حیوان، موجبه کلیه درسته، سالبه به هیچ نحو درست نیست. خب اینجاها مرحوم علامه میخواد مطلب را با عبارت خواجه تطبیق بکنه. عبارت خواجه این بود که ول اکبر و اما خارجون عنه بالبعض لاحتمال عمومهی موجبن او بالکل مسلوبن، چون یکی از این دوتا حالت ممکنه پیش بیاد، لم یعرف حال هما، حال این دوتا حد اصغر و اکبر فهمیده نمیشه. حالا اینجا ها میخواد قسم اول رو که ول اکبر و اما خارجون عنه بالبعض رو شرح بده. میگه فها هنا الاکبر و هو الحیوان، حیوان اکبر، خارج عن الاصغر، از اصغر خارج است، و هو الفرس بالبعض، بالبعض یعنی بعضه، حیوان از فرس خارج است، بعضه، بعضی از حیوان ها از فرس خارجه، بعضی از حیوان ها فرس نیستن. درست. خب حالا که بعضی از حیوان ها فرس نیستن، پس شما میتونید همون بعضی از حیواناتی که حیوان هستن لکن فرس نیستن را حد وسط قرار بدی، فرس رو ازش سلب کنی، حیوان رو برش بار کنی. پس بعضی از حیوان ها فرس نیستن لکن حیوان هستن. خب حالا که فرس نیستن و حیوان هستن، همون بعض را حد وسط قرار میدید، موضوع در مقدمتین در شکل سوم. وقتی موضوع در مقدمتین قرار دادید، فرس را ازش سلب میکنی، حیوان رو برش بار میکنی. و وقتی فرس رو ازش سلب کردی، حیوان رو برش بار کردید، یکی سالب است یکی موجب است. در این حال اکبر که حیوان باشد بر فرس که اصغر است حمل میشه به صورت موجبه کلیه، با اینکه یکی سالب است یکی موجبه نتیجه سالبه نمیده، چون اگر یکی سالب باشه یکی موجبه علل قاعده نتیجه تابع اخص مقدمتین است، بعد نتیجه سالبه بشه، اما نتیجه موجبه درست است. چرا؟ برای اینکه اکبر اعم است از اصغر و از اوسط. اوسط همون بعضی هستند که اصغر نیستند. وقتی همون بعض از اکبر بودن که اصغر نیستند، اصغر رو از اوسط سلب میکنیم، اکبر رو بر اوسط بار میکنیم، نتیجه سالبه نمیتونیم بگیریم، برای اینکه اکبر بر اصغر هم بار میشه همچنانی که بر اوسط هم بار میشه. خب پس در اینجاها صغرا سالب است، کبرا موجب است. مرحوم خواجه میفرماید که اینجاها وقتی صغرا سالب باشه ممکن است اکبر از اصغر خارج باشد بالبعض، یعنی اکبر بعض اکبر از اصغر خارج باشد. اکبر که حیوان باشد بعضش که انسان است، این انسان از اصغر که فرس است خارج است. وقتی خارج است چطور میشه؟ اینطوری میشه که شما فرس رو از او سلب میکنی، حیوان رو بر او بار میکنی. صغرا میشه سالبه، کبرا میشه موجبه، نتیجه سالبه نمیده. پس با اینکه صغرا سالب است کبرا موجبه است، هر دو هم کلیتین هستن، اما نتیجه سالبه نمیده. چرا نتیجه سالبه نمیده؟ میگیم به خاطر این که صغرا اگر سالبه باشد، اکبر میتواند بگونهی باشد که هم بر اوسط بار بشه هم بر اصغر بار بشه، و اوسط از اصغر هم خارج باشد، چون بعض از اون اکبرهایی که انسانن فرس نیستند. خب پس فهاهنا الاکبرو و هو الحیوان خارج عن الاصغره و هو الفرس، البته بالبعض. بالبعض یعنی بعضی از حیوانها از فرس خارجند، نه همه حیوانات. همه حیوانات از فرس خارج نیستن، بعضی از حیوانات داخل در فرس ها هستن. همون حیواناتی که فرسن خب داخل در فرس ها هستن. خب چرا اکبر خارج است از اصغر بالبعض؟ بعض از اکبر خارج است. میگه خب لان الاکبر اعم من الاصغر. اکبر از اصغر اعم است. وقتی اعم باشه هر اعمی از اخس خارج است بعضش. هر اعمی همینجوره. شما میگید فرض کنید کتاب اعم است از این که قرآن باشد یا قرآن نباشد. خب پس کتاب خارج است از قرآن بعضش. بعضی از کتاب ها از قرآن بودن خارج هستند، یک کتاب دیگه هستند، تورات هستند، انجیل هستند، کتاب های متفرقه دیگه هستند. پس هرچه که اعم باشد از دیگری، از اون اخصه از اون خاصه خارج است بعضش، بعضی از اون از این اخصه خارج است. به همین جهت سلبش درست نیست. ایجابش درسته، سلبش درست نیست. و اما مع التباؤن، میگه گاهی از مواقع صغرا سالب است، کبرا موجبه، هر دو کلیتین هستن، اما نتیجه موجبه درست نیست. گاهی سالبه درست نیست، گاهی موجبه درست نیست. فلانه یصدق لا شیء من الانسان بجماد و کل انسان حیوان، و الحق لا شیء من الجماد بحیوان. حق سالبه کلی است. چرا اینجوری شده؟ میگه فهاهنا الاکبرو و هو الحیوان، اکبر که حیوان باشه خارج است از اصغر و هو الجماد بالکل. هیچ فردی از افراد حیوان داخل در جمادات نیست. وقتی هیچ فردی از افراد حیوان داخل در جمادات نباشد، دیگه در این صورت شما هیچ موجبه نمیتونید به کار برید، موجبه جزئی هم نمیتونید به کار برید، فقط سالبه کلیه درسته. پس گاهی فقط موجب کلیه درسته، گاهی فقط سالب کلیه درسته. خب اینم عبارت قسمت دوم عبارت مرحوم خواجه است که گفته ول اکبر و اما خارج عنه بالکل، بالکل خارج است، البته مسلوبن که ازش هم سلب میشه، به طور کلی ازش سلب میشه. اونجاها که بالبعض اکبر از اصغر خارج است، دیگه از اصغر سلب نمیشه، بر اصغر بار میشه، چون بالبعض خارجه. بعضی از حیوان ها فرس نیستن، ولی هر فرسی حیوان است، به همین جهت حیوان از فرس قابل سلب است. در اینجاها که اکبر جماده است، از تمام افراد فرس خارج است. وقتی از تمام افراد فرس خارج باشه، بر فرس قابل حمل نیست، فرس از حیوان معذرت میخوام. مثالشو ببینید، لا شیء من الانسان، من الانسان به جماد و کل انسان حیوان، حیوان که اکبره، هیچ فردی از افراد حیوان داخل در جماد نیست. پس وقتی هیچ فردی از افراد حیوان داخل در جماد نباشد، موجبه حتی به نحو جزئیه هم صادق نیست، سالبه کلیه صادق است. مثالی که ما البته جلسه قبل زدیم، مثال به فرس زدیم و مثال به چی زدیم؟ یادداشت نکردید؟ لا شیء من الانسان به جماد، کل انسان حیوان. حالا در اصل این مثال اینجاها هستش، و هو الجماد بالکل، و مع حصول مع حصول هذا الاختلاف لا يعلم حال الطرفين متلاقيان خارجا ام متباينا فلا انتاج. پس دیگه معلوم نیست که آیا تباین دارن با هم دیگه یا تباین ندارن، نتیجه سالبه بگیریم یا نتیجه سالبه نگیریم. این هم شرط اول. پس شرط اول شکل سوم آن است که صغرا سالبه نباشه. اگر صغرا سالبه باشه، ما هیچی درباره نتیجه نمیتونیم بگیم، نمیدونیم، مگر اینکه رابطه اصغر و اکبر رو از خارج بدونیم. اگر بدونیم که رابطه اصغر و اکبر رابطه ایجابی یا سلبی هستن، دیگه احتیاج به قیاس نداریم. ما قیاس رو میخوایم تا بتونیم رابطه اصغر و اکبر رو بفهمیم. رابطه موضوع محمول رو نمیدونیم، این موضوع محمول رو در یک قیاس قرار بدیم، بعد به ضروره میفهمیم که اینها موجبه هستن یا سالبه هستن، کلیه هستن یا جزئیه هستن. اینو شو میفهم. حالا میگیم این هیئت اصلا نتیجه ثابت معینی نمیده که میتونیم که بتونیم بگیم اگر این هیئت رو داشته باشی به ضروره این نتیجه صادق است. به ضروره نمیدونیم چه نتیجه صادق، ممکنه به ضروره، ممکنه نتیجه ایجابی صادق باشه، ممکنه نتیجه سلبی. پس نمیشه ازش استفاده کرد در اثبات یک مدعا یا نفی یک مدعا، هیچی اثبات نمیکنه. شرط دومی که در شکل سوم هست این است که یکی از مقدمتین کلی باشه، جزئیتین نباشه. اگر جزئیتین باشه باز نتیجه نمیده. چرا؟ به این مثال دقت کنید. کلو بعض حیوان انسان، بعض حیوان ناطق، بعض حیوان انسان، بعض حیوان فرس. دو تا مثال داریم، دو تا موجبتین. در این موجبتین اوسط ما که موضوع در مقدمتینه حیوانه، یک مفهوم عام حیوان. خب هر دو هم موجبه هستن، سالبه ای توش وجود نداره، اصلا صغرا هم سالبه نیست. صغرا موجبه است، این شرط رو داره. هر دو اصلا موجبه هستن، فقط هر دو جزئی هستن. در هر دو تا حیوان موضوع قرار گرفته، حیوان موضوع قرار گرفته. اما در یه جا شما حیوان که عام هست را تقسیم کردی به اقسامش، بعض الحیوان انسان و بعضه فرسان، همون بعضهایی که بر هم دیگه قابل هم نیستن و قسیم هم هستن، مقسم در همه اقسام هست ولی قسیم ها در هم دیگه وجود ندارن، قسیم تباین دارن که شما بتونید به صورت یک منفصله بگید یا اینجوری است یا اینجوری است، یا این شکل است یا این شکل است. اینا دو قسم از قسیم واحد هستن، قسیم در هر دوتاشون هست اما اینا هیچ کدومشون در همدیگه نیستن، قسیم همدیگه هستن، تباین دارن نسبت به همدیگه. در دیگری عام موضوع قرار گرفته، خاص محمول قرار گرفته، اما در اکبر هم فصل همون خاص محمول قرار گرفته. خب اگر بعضی از حیوان ها انسان هستن و فصل انسان ناطق است، پس صادق است که بگیم بعضی از حیوان ها ناطقند، حتما بعضی از حیوان ها ناطقند. چرا بعضی از حیوان ها ناطقند؟ برای اینکه انسانند. شما میگید بعضی از حیوان ها انسانند، اگر بعضی از حیوان ها انسانند صادقه، بعضی از حیوان ها ناطقند هم چیه؟ حتما صادقه، برای اینکه ناطق فصل انسان است. پس دو تا قضیه داریم، تو یکیشون اصغر و اکبر قابل سرد نیستن از هم دیگه، در دیگریشون اصغر و اکبر قابل هم نیستن بر هم دیگه. پس چون باز اختلاف در نتیجه به وجود میاد، به همین جهت میگیم این هیئت منتج نیست، این هیئت عقیم است، چون ما نمیدونیم از این چه نتیجه باید بگیریم، باید از خارج بدونیم که اصغر و اکبر چه رابطه‌ای دارن تا بعد اون نتیجه رو بخوایم بگیریم، و اگر بدونیم هم دیگه احتیاجی به این هیئت نداریم. پس این هیئت به خودی خود به ما نتیجه نمیده، میشه عقیم. بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان ناطق، بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان فرس. پس چون اوسط میتونه به منزله جنس باشد نسبت به نوعین، مثل مثال دوم، و میتونه به منزله جنس باشد برای نوع و فصل همون نوع، چون میتونه هر دو حالت باشه، و همین جهت گاهی نتیجه موجبه درسته، گاهی نتیجه سالبه درسته، و ما تا از خارج ندونیم رابطه اصغر و اکبر چطوری است، هیچ نتیجه نمیتونیم بگیریم، نه نتیجه ایجابی نه نتیجه سلبی. اینم از اینجا. قال و ان کانت القرینه من جزئیتین، اگر قرینه همون هیئته از دو تا جزئی درست بشه، لم یعرف ایضا هل اتحد الجزئان المحکوم علیهما من الاوسط ام افترقا، اگر قرینه از جزئیتین باشن که محکوم علیهشون اوسطه، درست شد؟ المحکوم علیهما یعنی الذی، اون محکوم علیهشون همین اصغر باشه، اوسطه. آیا جزآنی که محکوم علیهشون اوسط است، آیا این دوتا جز با هم دیگه اتحاد دارن یا این دوتا جز با هم دیگه اتحاد ندارن؟ معلوم نیست. پس آیا جزآنی که محکوم علیهشون اوسطه، آیا با هم دیگه اتحاد دارن یا اتحاد ندارن؟ نمیدونیم. علیه ما بیان الف لام. خب اون خودش هم الف لامش که الف لام موصوله است، یه ضمیر هو داره که به همین الف و لام میخونه. چی؟ خب میدونم. خب وقت بعد من الاوسط بیانش نمیتونه باشه، یعنی اون دوتا همون دوتایی که حکم شده است بر اونها. بله دیگه، یعنی دوتا اوسط ها، اون دوتا به اصغر و اکبر نمیخوره. المحکوم علیهما یعنی همون دوتایی که حکم شده است بر اونها، که چی باشد؟ که اوسط هستن. دوتا اوسط داریم دیگه، یه اوسط در صغرا داریم، یه اوسط در کبرا داریم. چرا دیگه؟ چیو؟ اصغر و اکبر. درسته. آیا دوتا جز که اصغر و اکبر باشن، درست شد؟ که المحکوم علیهما همون دو جزئی که وقت دو جز، این الف و لام اگر بخواد صفت برای الجزآن باشه، المحکوم علیهما یعنی حکم شده است بر اونها از طرف اوسط، عبارت درست در نمیاد. همینطور. آره آره، مشکل میشه دیگه. درسته، اگه بخواد صفت جزآن هم نخواهیم بگیریم، بعد ارتباطش مشکل میشه. هل اتحد الجزآن المحکوم علیهما، که محکومون علیه هستن، حکم شده هستن بر اونها از طرف اوسط. شاید مثل عبارت قبلی که عکس ایشون گفته، ممکن اینجا هم عکس شده باشه. همون دو جزئی که حکم شده هستن بر اونها از طرف اوسط، از طرف اوسط حکم شده است بر اونها، یعنی اینها را بر اوسط بار کردیم. به هر حال عبارتش خیلی، یعنی من نمیدونم این المحکوم علیه ما رو چجور باید بیانش کرد. خب آیا اون دو جزآن که محکومون علیهشون اوسطه؟ این عبارت معناش اینه دیگه، محکومون علیهشون اوسطه. حالا یا مثلا بگیری بهشون که محکومون علیه هستن از جانب اوسط، یا به کیفیت دیگه. آیا با هم دیگه اتحاد دارن یا با هم افتراق دارن؟ اقول هذا بیان اشتراط الامر الثانی، این بیان اشتراط امر دوم است. و هو کلیت احد المقدمتین، کلیت یکی از دو مقدمه. فانهما لو کانتا جزئیتین لم یعلم هل اتحد الجزآن المحکوم علیهما من الاوسط. ببینید اینجا هم باز عبارت تکرار شده، این اون حالت قبلی که عبارت مرحوم خواجه را تکرار کردشون. چی؟ فرمایش کاملا درست. اینجا دو تا بعض الحیوان داریم، یه بعض الحیوان داریم که انسان هستند، یه بعض الحیوان داریم که ناطقند. آیا این دو تا بعض الحیوان ها
که محکومون علیه هستن آیا متلاقیان هستن؟ اگه متلاقیان باشن بعد انسان و ناطق با هم چی میشن؟ تلاقی پیدا میکنن، چون این دوتا بعض الحیوان ها مصداقشون چیه؟ مصداقشون واحده. الان این بعض الحیوان اولی و بعض الحیوان دومی اینا با هم دیگه متلاقی هستن، مصداقشون واحد است. وقتی مصداقشون واحد باشه پس شما میتونید ناطق را بر انسان بار کنید، نتیجه موجبه بگیرید. بله، یعنی بعض الحیوان، چون بعض الحیوان یه جزء دیگه، یه جزئی از حیوان است، بعض الحیوان دوم یه جزئی چیه؟ از حیوان است. آیا این دوتا جزء آن با هم دیگه یکی هستن یا نه دو جزء مختلف هستن؟ در اولی این بعض الحیوان ها دوتاشون واحدند، مصداقشون واحده، پس انسان و ناطق مصداقشون واحده. در دومی این بعض الحیوان اولی با بعض الحیوان دومی اینا با هم دیگه متلاقی نیستن، پس آیا این بعض الحیوان که یک جزء از حیوان است با این بعض الحیوان که یک جزء از حیوان است آیا با هم تلاقی دارن یا تلاقی ندارن؟ میگیم وقتی شما دوتا جزئی آوردید، این دوتا بعض الموضوعی که موضوع قرار دادید، بعض الحیوان با بعض الحیوان ها آیا متلاقی هستن یا نیستن؟ نمیدونیم، شاید که متلاقی باشن، شاید که متلاقی نباشن. احسن. هل اتحد الجزآن، آیا اون دوتا جز، یعنی دوتا بعض الحیوانی که دارید بیان میکنید که محکوم علیه ما هستن، همون دوتایی که حکم بر اونها اومده، یکیشون حکم برش اومده به انسان بودن و یکی حکم برش اومده به ناطق بودن، یکی حکم برش اومده به انسان بودن، یکی حکم برش اومده به فرس بودن، آیا اینا با همدیگه اتحاد دارن یا اتحاد ندارند؟ درست. اقول هذا بیان اشتراط الامر الثانی و هو کلیت احدى المقدمتين، فانهما لو كانتا جزئيتين لم يعلم هل اتحد الجزءان المحكوم عليهما من الاوسط، یعنی همونی که اوسط قرار گرفته در هر دو مقدمه، آیا اینا اتحاد دارن ام افترقا، یا اینکه نه افتراق دارن. فيحصل الاختلاف الموجب للعوق، پس باعث اختلافی میشه که عقیم بودن شکل رو به دنبال داره. اما توافق، اما حالتی که اتحاد دارن این بعض الحیوان ها، بعض الحیوان اولی با بعض الحیوان دومی با همدیگه مصداقشون واحده، فکما یصدق قولنا بعض الحیوان انسان و بعضه ناطقون، اینجاها با همدیگه بعض الحیوان ها، بعض الحیوان اولی با بعض الحیوان دومی متحد هستند. اما تباین، اما در جایی که مفترق هستن، افتراق دارن با هم دیگه، فکما لو بدلنا الکبرا بقولنا بعض الحیوان فرس، اینجا میگید بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان فرس، این دوتا بعض الحیوان ها با هم دیگه اتحاد مصداقی ندارند، بعض الحیوان اولی با بعض الحیوان دومی فرق میکنن با هم دیگه، چون با هم دیگه فرق میکنن پس اون بعض الحیوانی که انسانن با بعض الحیوانی که فرس هستن مصداقشون واحد نیست تا شما فرس رو بر انسان بار کنید. اون یه بعض الحیوانن، نه یه بعض الحیوان دیگه هستن، اشتراک دارن در حیوانیت کلی، ولی این یه نوع حیوان است، اون یه نوع حیوان دیگه است. ففی القرینه الاولى اتحد الاوسط فیهما وفی الثانیه افترقا، در قرینه اولی یعنی در هیئت اولی، در ضرب اول اوسط با هم دیگه اتحاد دارن، در دومی اوسط با هم دیگه اتحاد ندارن. پس شرط دومش این است که جزئیتین نباشن، یکیشون حداقل کلی باشه، اگر یکیشون کلی باشه حتما نتیجه میده، این که اگر جزئیتین باشد نتیجه نمیده اثباتش اینجاست، اما این که اگر یکیش کلی باشد حتما نتیجه میده اثباتش توی ضرب هاست، یعنی توی ضرب ها اونجا ها باید یکی یکی اثبات بکنیم که اگر احداهما کلیه باشه صغرا هم موجب باشه حتما نتیجه میده، ضرب های مختلف رو با همون سه طریقی که قبلا فرمودن که اینجا هم میاد باید اثباتشون بکنیم. این هم یک مطلب. بعد از اینکه این دو شرط رو بیان کردن، مرحوم خواجه میفرمایند که شکل سوم هیچ وقت نتیجه کلیه نمیده، نه موجبه کلیه نتیجه میده نه سالبه کلیه نتیجه میده. چرا؟ چرا شکل سوم هیچ وقت نتیجه موجبه کلیه نمیده، نتیجه سالبه کلیه هم نمیده؟ ایشون میگه علتش این است که حالت شکل سوم این است که حد وسط موضوع است در هر دو مقدمه. خیلی خوب، به این مثال دقت بکنید. کل انسان حیوان، کل انسان ناطق، موجبتین کلیتین. اینجا هم موجبتین کلیتین هست. آیا میتونیم ازش موجبه کلی نتیجه بگیریم بگیم کل حیوان ناطق؟ آره نمیشه نتیجه گرفت. چرا؟ یعنی قاعده کلیش چطور میشه که نمیشه؟ ایشون میگه علتش این است که محمول میتونه اعم از موضوع باشه و میتونه مساوی با موضوع باشه در موجبه کلیه. در موجبه کلیه محمول میتونه اعم از موضوع باشه، میتونه مساوی با موضوع باشه، چون موجبه کلیه در این دو جا میاد، هم در رابطه تساوی میاد، هم در رابطه عموم و خصوص مطلق اگر عام را محمول قرار بدیم. هر انسانی حیوان است، اینجا حیوان عام از موضوعه. هر انسانی ناطق است، اینجا ناطق مساوی است با انسان. خب ایشون میگه چون محمول میتونه عام از موضوع باشه و میتونه مساوی با موضوع باشه، پس ممکن است یه وقت مقدمتین به این شکل باشن که محمول در صغرا اعم از موضوع باشه، محمول در کبرا مساوی با موضوع باشه. خب اگر محمول در صغرا اعم باشه از موضوع در صغرا و محمول در کبرا مساوی باشد با موضوع، که همون موضوع در صغراست دیگه، اینجاها مستلزم این است که اکبر از اصغر اخص باشه، اکبر از اصغر اخص باشه. چرا؟ برای اینکه اکبر با اوسط مساویه در مثلا و اوسط اخص از اصغره. اکبر مصادیقش با اوسط مساویند و اوسط چیند؟ اخص از اصغر هستند. اکبر مساویه با اوسط است، مصادیقشون واحده. بعد همین مصادیق مشترک بین انسان و ناطق اخصند از مصادیق حیوان که اصغر است. وقتی که اخص شد، شما نمیتونید اخص را به صورت موجبه کلیه بر اعم بار کنید. ناطق را که اخص است به صورت موجبه کلیه بر حیوان که اعم است نمیشه بار کرد. پس با اینکه موجبتین کلیتین هست، اما نتیجه موجبه کلیه نمیتونیم بگیریم، به خاطر همین رابطه‌ای که عرض کردم. پس چون محمول میتونه اعم از موضوع باشه و میتونه مساوی باشه، ممکن است اصغر اعم از اوسط باشه، اکبر مساوی با اوسط باشه. در این صورت وقتی اکبر مساوی با اوسط باشد، اکبر اخص از اصغر میشه و به صورت موجب کلیه بر اصغر قابل حمل نیست. سالبه کلیه هم نمیده، برای اینکه سالبه کلیه هم نمیده، چون سالبه کلیه هم همین حرف درش هست. مثل ممکنه بگید کل انسان حیوان لا شیء من الانسان به فرض. اینجا یکی موجبه کلیه است، یکی سالبه کلیه. با اینکه یکی موجبه کلیه است، یکی سالبه کلیه، نتیجه سالبه کلیه نمیده، نتیجه تابع اخص مقدمتین است. اینجا اخصی نداریم، هر دو کلی هستن. در این حالی که هر دو کلی هستن، ولی نتیجه کلیه نمیده. چرا نتیجه کلیه نمیده؟ به همون بیانی که گفتیم، این حیوان اعم از انسان است. خب این حیوان که اعم از انسانه میتونه اهم باشد از اون محمولی که شما از انسان دارید سلبش میکنید. وقتی محمول میتونه اهم از موضوع باشه، پس ممکن است اون دیگری که دارید از انسان سلبش میکنید یه نوعی باشد که با اوسط با همدیگه تحت اصغر باشند، نوعین تحت اصغر باشند. الان انسان و فرس حد اوسط و حد اکبر، اینها نوعین تحت حیوان هستند. خب حالا که شدن نوعین تحت حیوان، فرس را که یه نوعی از حیوان است، از انسان که نوع دیگه از حیوان است میتونید سلبش بکنید، درست شد؟ میشه سلبش کرد. همین فرس که نوعی از حیوان است، چون اخص از حیوان است، از حیوان قابل سلب نیست به طور کلی. یعنی نمیتونید بگید هیچ یک از حیوان ها فرس نیستن. اینجور نیست که هیچ یک از حیوان ها فرس نیستن. میتونید بگید بعضی از حیوان ها فرس نیستن، چون حیوان جنس است برای فرس، بعضی از این جنس ها در این نوع نیستن، در نوع دیگه ای هستن که انسان باشه. پس بعضی از حیوان ها فرس نیستن صادقه، همون بعضی از حیوان هایی که انسانند که فرس نیستند. پس همون بعضی از حیوان هایی که انسانند و فرس نیستند، اون بعضی از حیوان ها فرس نیستند. خوب دقت بکنید، بعضی از حیوان هایی که انسانند لکن فرس نیستند، همون بعضی از حیوان ها فرس نیستند. این حرف رو میتونیم بزنیم، از مقدمه تن میتونیم این نتیجه رو بگیریم. اما این که بگید هیچ حیوانی فرس نیست، بگیم هیچ حیوانی فرس نیست، درست نیست. برای اینکه اوسط و اکبر نوعین تحت اصغر هستند. این دوتا رو میخواید بنویسید. شکل سوم نتیجه کلیه نمیدهد. الف اما موجبه کلیه نمیدهد، زیرا ممکن است اصغر اهم از اوسط و اکبر مساوی با اوسط و در نتیجه اکبر از اصغر اخص باشد و اخص به طور کلیه بر اهم بار میشه. درست شد؟ اصغر اهم از اوسط باشه، اکبر مساوی با اوسط باشه، در نتیجه اکبر از اصغر اخص باشه و اخص به طور کلیه بر اهم بار نمیشه. اون هم مثال اولش با اما، این اما نوشته، اما موجبه کلیه نمیدهد، اما سالبه کلیه نمیدهد، زیرا ممکن است از اوسط و اکبر نوعین تحت اصغر باشند. اوسط و اکبر نوعین تحت اصغر هست، لذا اصغر رو بر اوسط بار میکنیم، اون اکبر را از اوسط سلب میکنیم، چون رابطه اکبر و اوسط نوعین مختلف هستند، نوعین تحت جنس واحد هستند. خب نوعین تحت جنس واحد بر هم حمل نمیشن، از هم سلب میشن. پس اکبر را از اوسط سلبش میکنیم، اما اصغر را دیگه از اوسط سلبش نمیکنیم، چون اصغر جنس است برای اوسط، اصغر برای اوسط جنس اکبر برای اوسط نوع هم ارزن، نوع تحت جنس واحد هستن. خب حالا که اینجوری شد، پس اکبر نسبت به اصغر میشه نوع مندرج تحت او. وقتی شد مندرج تحت او، به صورت موجبه کلیه بر او صادق نیست، به صورت موجبه کلیه هم از او سلب نمیشه. نمیتونید بگید هر حیوانی فرست است، نمیتونید بگید هیچ حیوانی فرست نیست، به همین جد نتیجه صالبه کلیه هم نمیده. در این صورت اکبر که نوعی از اصغر است، نه به صورت کلیه بار می شود، نه به صورت کلیه سلب می شود. سلب می شود. خب قال ولما لم يفد هذا الشكل الا تلاقيا او تباؤنا عند الاوسط فقط، این شکل فقط به شما تلاقی عند الاوسط رو میگه. میگه حیوان و ناطق در انسان تلاقی دارند، یعنی این انسانه هم حیوانه هم ناطق، فقط همین رو به شما میگه. اما اینکه این انسانه هم حیوانه هم ناطقه، یعنی تمام مصادیق حیوان هم انسانند، تمام مصادیق ناطق هم انسانند، اینو دیگه به شما نمیگه. فقط موجبتین کلیتین به شما میگه، مگر هر انسانی حیوان نیست، مگر هر انسانی ناطق نیست، پس حیوان و ناطق در انسان تلاقی دارن، حیوان و انسان در حیوان و ناطق در انسان تلاقی دارن، اینو به شما اثبات میکنه. اما حالا تلاقی دارن همه مصادیقشون واحده؟ نمیدونیم همه مصادیقشون واحد باشه، شاید نباشه. او تباؤنن عند الاوسط، یا اینکه به شما میگه همون انسان هایی که حیوانند، حیوان هستن لکن فرس نیستن، پس بعضی از اون حیوان هایی که انسانند و فرس نیستن، اونا فرس نیستن، پس بعض الحیوانه لیس به فرس، فرس نیستن. کدوم حیوان ها؟ همون حیوان هایی که چی؟ که انسانند. پس بعضی از حیوان ها فرس نیستن، کدومشون؟ همون هایی که انسانند. پس فقط به شما تلاقی عند الاوسط یا تباین عند الاوسط رو میگه. ولم یتعرض لما عداه، این شکل لما عدای این مطلب هیچ تعرضی نداره، نمیگه مصادیقشون همه با هم دیگه اشتراک داره، نمیگه هیچ مصداق مشترکی ندارن، هیچی نمیگه، فقط به شما میگه اصغر و اکبر در این اوسط تلاقی دارن یا در این اوسط تباین دارن، همینو فقط به شما میگه. لم ینتج کلیان، نتیجه کلی نمیده، چون نسبت به جمعی مصادیقش هیچ اظهار نظری نداره و ساکت است. اقول لما کان الاوسط هنا موضوعا فی المقدمتین، اوسط در این شکل موضوع است در هر دو مقدمه، و جاز ان یکون المحمول اعم من الموضوع و ان یکون مساویا، جایز است که محمول اعم باشه از موضوع و میتونه هم مساوی باشه. خب حالا که اینجوریه، جاز ان یکون محمول صغرا اعم من موضوعها، محمول در صغرا اعم از موضوع باشه، و ان یکون موضوعها مساویا لمحمول الکبرا، بعد موضوع همین صغرا که موضوع کبرا هم هست، موضوع صغرا که موضوع کبرا هم هست، مساوی باشه با محمول کبرا، با محمول کبرا مساوی است، یعنی مصادیقشون مشترکن. خب وقتی مصادیق اوسط و اکبر مشترک شدن و مصادیق اوسط اخص از مصادیق اصغر، پس مصادیق اکبر هم اخص میشن از مصادیق اونیک. خب این در حالتی که بخوایم نتیجه موجبه بگیریم، این در صورتی که موجبتین باشن. او مندرجن هو و ایاهو معن تحتهو، خب این هوای اول به چی میخوره؟
آره به اوسط میتونید بزنید، به موضوع صغرا مهشه بخوره، درست شد؟ مندرجن هوه یعنی موضوع در صغرا که موضوع در کبرام هست، اوسط. و ایاهو، ایاهو که اکبر باشه، که محمول کبرا باشه، ایاهو هم میخوره به محمول کبرا. اینا معن مندرجن تحت چی؟ تحت اصغر. انسان و فرس مندرجن تحت حیوان، مشخصه؟ انسان و فرس که موضوع اوسط و اکبر مندرج باشن تحت اصغر.
خب
اندراج نوعین تحت جنس، اندراج دوتا نوع تحت جنسشون، وقتی دوتا نوع مندرج تحت جنس باشن جنس بر اونها بار میشه ولی از همدیگه سلب میشن این دوتا. فحین اذن وقتی اینجوری شد جاز ان یکون محمول الصغرا اعم من محمول الکبرا، میتونه محمول صغرا اعم از محمول کبرا باشه. فلا یصدق ایجابه، ایجابش به نحو کلی صادق نیست، ولا سلبه کلیان، سلبش هم به نحو کلی صادق نیست. فلا یصدق ایجابه کلیان، نمیتونید بگید هر حیوانی ناطق است، نمیشه گفت هر حیوان، هیچ حیوانی ناطق نیست هم باز نمیشه گفت. در اینجا هم هر حیوانی فرس است، هیچ حیوانی فرس نیست، اینم نمیشه گفت. پس نه ایجاب کلی درسته نه سلب کلی درسته، بل جزئیان، که قول نا کل انسان حیوان به کل انسان ناطق، او لا شی من الانسان به فرس، اولی کل انسان حیوان و کل انسان ناطق نتیجه موجب کلیه نمیده، در دومی میگیم کل انسان حیوان و لا شی من الانسان به فرس، اینجا نتیجه سالبه کلیه نمیده. فحین اذن نتایج هذا الشکل کلها جزئیه، کلها جزئیتون، نتایج این شکل همشون جزئی هستن. بعد دیگه میره توی ضروب انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.